ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید مراحل اولیه حمله به شهر غزه آغاز شده است. دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست پروژه شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند. آمریکا 4 قاضی دیگر دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید که اقدامات اولیه حمله زمینی برنامه ریزی شده برای اشغال کل شهر غزه را آغاز کرده است و در حال حاضر حومه شهر را در کنترل خود دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نیروهای ارتش در حال حاضر در مناطق زیتون و جبالیه در حال عملیات هستند تا زمینه را برای این حمله فراهم کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه طرح آغاز عملیات در برخی از متراکم‌ترین بخشای غزه را تصویب کرد. همزمان ارتش از فراخواندن حدود 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت نظامی فعلی خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مصر و قطر با همراهی آمریکا توانستند موافقت گروه افراطی حماس را با یک طرح تازه آتش‌بس موسوم به آتش‌بس عربی جلب کنند. دولت اسرائیل هنوز به این طرح آتش‌بس واکنشی رسمی نشان نداده، اما برخی منابع بر پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قبلی اش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر آتش‌بسی خبر می‌دهند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه از اسرائیل خواست تا برنامه‌های خود برای یک پروژه شهرک‌سازی مورد مناقشه در کرانه باختری را متوقف کند. او گفت که این پروژه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد. سخنگوی گوترش در بیانیه‌ای گفت پیشبرد این پروژه تهدیدی بنیادی برای راه حل دو کشوری است. این پروژه کرانه باختری شمالی و جنوبی را از هم جدا می‌کند و عواقب شدیدی برای پیوستگی ارضی سرزمین اشغالی فلسطین خواهد داشت. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم موسوم به ای‌آی را دنبال می‌کرده است. شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش فلسطینی نشین کرانه باختری به اورشلیم را قطع خواهد کرد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این طرح را تصویب کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین المللی تا کنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند، برخی وزرای تندروی اسرائیل خواستار آغاز فوری عملیات ساخت این شهرک شدند. و در خبری دیگر، آمریکا 4 قاضی دیگر دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای دیوان کیفری بین المللی علیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است. به گفته آقای روبیو، این 4 نفر در تلاش‌های دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده یا اسرائیل بدون رضایت هیچ یک از دو کشور دست داشتند. آمریکا و اسرائیل عضو دادگاه نیستند. روبیو دیوان کیفری بین المللی را به سیاسی کاری، سوء استفاده از قدرت و بی‌توجهی به حاکمیت ملی آمریکا متهم کرد. واشنگتن 2 ماه پیش نیز 4 قاضی دیگر این دادگاه را تحریم کرده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از این تحریم‌ها استقبال کرد. همه کشورهای اتحادیه اروپا عضو این دادگاه هستند، اما ایالات متحده، اسرائیل و روسیه آن را امضا نکردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه قصد او برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یهود ستیزی را تشدید می‌کند، شرم‌آور و اشتباه خواند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
تنش‌ها میان اسرائیل و متحدان سنتی غربی در هفته‌های اخیر پس از تصمیم امانوئل مکرون برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تشدید شده است. اقدامی که بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز از آن پیروی کردند، اما اسرائیل به شدت با آن ابراز مخالفت کرده است. مکرون اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه قصد او برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یهود ستیزی را تشدید می‌کند، شرم‌آور و اشتباه خواند. اظهارات تند مکرون در حالی مطرح می شود که آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه اتهامات بنیامین نتانیاهو مبنی بر اینکه او سیاستمداری ضعیف است که با به رسمیت شناختن کشور فلسطین به اسرائیل خیانت کرده را رد کرد. دفتر مکرون در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد، این تحلیل که تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر باعث افزایش خشونت‌های یهود ستیزانه در فرانسه شده است، اشتباه و شرم‌آور است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. نتانیاهو در نامه‌ای که روز دوشنبه توسط آسوشیتد پرس مشاهده شد، به مکرون نوشت که یهود ستیزی در فرانسه از زمانی که مکرون اعلام کرد قصد دارد کشور فلسطینی را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت بشناسد، افزایش یافته است. نتانیاهو نوشت: درخواست شما برای تشکیل کشور فلسطین آتش یهود ستیزی را شعله ورتر می کند. فرانسه با حدود 500 هزار یهودی، تقریباً 1% از جمعیت، بزرگترین جمعیت یهودیان اروپای غربی را در خود جای داده است. در سالهای اخیر، حوادث یهود ستیزانه در فرانسه افزایش یافته است. افزایش شدید این گونه حوادث در سال 2023 پس از حملات 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل و جنگ در غزه گزارش شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در بیانیه دفتر مکرون آمده است: خشونت علیه جامعه یهودی غیر قابل قبول است. این بیانیه خاطر نشان کرد که رئیس جمهور فرانسه از سال 2017 به طور سیستماتیک از همه دولت‌های خود خواسته است که شدیدترین اقدامات ممکن را علیه عاملان اقدامات یهود ستیزانه انجام دهند. هفته گذشته شرکت هواپیمایی اسرائیلی الال اعلام کرد که دفتر پاریس این شرکت با نقاشی‌های دیواری ضد اسرائیلی تخریب شده است. در حادثه جداگانه، مهاجمان ناشناس درخت زیتونی را که به یاد یک یهودی فرانسوی که در سال 2006 به قتل رسید کاشته شده بود، قطع کردند. ماکرون گفت که از هیچ تلاشی برای ردیابی و پیگیری عاملان این حادثه دریغ نخواهد کرد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید و ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تهران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت قطع کامل همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. آقای عراقچی با بیان اینکه ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد، گفت در صورت قطع همکاری با آژانس برخی فعالیت‌ها از جمله تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که تا یکی دو ماه دیگر باید در حضور بازرسان آژانس انجام بگیرد، تعلیق خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه گفت انکار نمی کند که ممکن است در نهایت این مکانیزم فعال شود. سه کشور اروپایی طرف برجام به تهران هشدار دادند اگر برای حل و فصل برنامه هسته‌ای خود گفتگو نکند، از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. وزیر دفاع ایران به اسرائیل هشدار داد در صورت حمله دوباره این کشور، ایران در پاسخ از موشک‌های جدیدی استفاده خواهد کرد که پیشتر در جنگ قبلی استفاده نکرده بود. عزیز نصیرزاده روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران گفت موشک‌هایی که در جنگ 12 روز استفاده شد چند سال پیش ساخته شده بودند، اما امروز ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارند. به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در صورت ماجراجویی اسرائیل پاسخ ایران این بار متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد بود. آقای نصیرزاده در بخش دیگری از سخنانش گفت که ایران با هدف جلوگیری از گسترش بحران و جنگ در منطقه با درخواست آتش بس موافقت کرد. اسرائیل 23 خرداد امسال جنگ گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد که 12 روز به طول انجامید. تهران هم با موشک و پهپاد به این حملات پاسخ داد. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید.